بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از فرمایشات حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه به مناسبت اول فروردین 1300 نوری، به امید اینکه همه ماها دقت کنیم و این دستوراتی که داده شده عمل کنیم. 121. بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الی احسن الحال. در آغاز سخن به نام خداوند آفریننده هستی شروع میکنیم. عید نوروز از اعیاد مهم فارسی و ایرانی است. ایرانی و فارسی هم که میگوییم نه محدود به این خط سیاسی است که دور عده‌ای از بشر کشیده شده و آنها را نسبت به دیگران و دیگران را نسبت به آنها بیگانه میگویند. این عیدی است که در ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان و تمام این مناطق محترم می‌دانند. به خصوص که اسلام نیز از اول به این عید موافق بوده و این جشن و شادی را هم برای بشر و برای مؤمنین مقرر کرده است و هیچ به عزا و گرفتاری امر نفرموده است، چون همه چیز را به دست خدا می داند نه غیر او. آنچه می شود امر الهی است. این عید را به خصوص به برادران ایمانی ما که عده‌ای در اینجا حضور دارند و یک عده هم که ما آنها را گلهای خانوادگی میگوییم در زندان و اسارت هستند، ولی جایگاه واقعی آنها زندانیان قلب ماست. بدنشان در آنجا نگهداری میشود ولی در دل ما جای دارند. تبریک میگوییم. خوشبختانه شنیدم که تا حدی آسایش و آرامش برای ایشان فراهم شد، ولی به هیچ وجه این آرامش ها که توأم با تحقیر محکم و مکتب و تحریم عرفان باشد جبران نمی کند. بنابراین مکتب اسلام از اهمیت و ارزش انسان‌ها صحبت کرده و می‌فرماید: ولقد کرمنا بنی آدم. بنی آدم را گرامی داشته و برای بنی آدم در همه فصول جشن و شادی مقرر کرده است، چون زمستان و تابستان هر دو مخلوق الهی است و برای ما هر دو یک نواخت است. مطالبی که زیلن یادآور می شود، گرچه بارها صحبت شده و در همه کتب هم نوشته شده است، معزالک به عنوان یادآوری عرضه می دارد. پایداری در نگهداشت نوروز و تمام یادگارهای گذشته نه تنها با اسلام مخالف نیست، بلکه از خصوصیت های اسلام است که در علم حقوق و اسلامی هم در مورد آن بحث می شود. این است که یکی از نکات مورد قبول اسلام عرفان است و فقط عرف و سنت هایی که با اصول دین اسلام مغایر باشد باید حذف شود، اما در غیر از آن را نگه داریم. و قشون اسلام هم هر جا را فتح کرد این قاعده را رعایت می نمود. در مورد عید نوروز هم ارچه مسلمین قاعده احترام و رعایت عرفهای محلی را می دانستند، در زمان حضرت صادق علیه السلام نیز آن حضرت صریحاً فرمودند که این عید را نگه دارید و متبرک است و عدیه‌ای هم برای آن فرمودند، یعنی توجه خاصی داشتند که همین دعایی است که هنگام تحویل سال می‌خوانیم. دوم، دستورالعمل و برنامه کاری که پیغمبر عظیم الشأن ما را از صورت ظاهر به یک فرد عادی به بالاترین موهبت و مقام رسانید در واقع قرآن کریم است که حاوی دستوراتی است که خداوند به بندگان خود داده است. بنابراین قرآن را با دقت بخوانید. قرآن برای سر قبر یا مرده ها نیست. قرآن برای زنده ها و آینده بشر و زندگی بشر است. منتها قرآن که می‌خوانید با دقت و توجه در معنای آن بخوانید، تا از هر کلمه و هر جمله آن نتیجه‌ای آید فکر شما بشود و برنامه زندگانی قرار دهید. سوم، یکی از آثار مستقیم نه غیر مستقیم از حضور در مجالس فقر و درویشی که مورد نظر است، آشنایی با اصول اسلامی و آشنایی با مجیت الهی است. حضور مرتب و مستمر در مجالس فقری شبهای جمعه و دوشنبه و رعایت نظم و سکوت و حال توجه و مراقبه در مدت زمان مجلس دارای نتایج و فواید زیادی برای فقرا بوده و مرتباً یادآور تعهدات اخلاقی فقیر است. همچنین نشان دهنده همدلی و همبستگی و انسجام و وحدت فقرا است. چهارم، شیرازه دین اسلام ولایت است. ولایت در درجه اول به پیغمبر و مؤمنی و ائمه قوام دارد. مبنای ولایت قرآن است که می فرماید الله ولی الذین آمنوا، یا آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. یعنی چرا جز این نیست که ولی شما خدا و رسول او و مؤمنانی است که نماز می‌خوانند و همچنین در رکوع و انفاق می‌کنند و بعد از آن هم به ائمه میرسد. هسته اساسی دین اسلام ولایت است که به معنی قبول سلطه الهی بر خیش و احساس این امر است. بنابراین ولایت در نزد هر شخصی باشد مورد احترام مؤمنین است. مؤمنین می دانند که این افراد همیشه در حیاتند و عند ربهم یرزقون در مورد آنها گفته شده. بنابراین زیارت قبور بزرگان مذهبی بسیار پسندیده است، چون آنان زنده هستند و ولایتی که مرگ ندارد و ولایتی دائمی است در زمان حیات خود متجلی می ساختند. بنابراین احترامشان بر ما واجب است. در این زمینه البته مزار سلطانی بیدوغ که فعلا 5 نفر از بزرگان عرفان در آنجا مدفون هستند مورد احترام فقرا است و برای اینکه همگان از این زیارت بهره مند شوند رعایت نظم و ترتیبی را که در اعلامیه ها گفته شده ان شاء الله اجرا خواهید نمود و فقرای بیدختی عزیز که خود خادمان افتخاری این آرامگاه نورانی هستند باید الگوی دیگران در حضور در مجالس فقری و نماز جماعت باشند. 5. دشمنان فقر و تصوف دشمنان عقیدتی هستند و الا ملت ایران صلح طلب و صلح جو می باشد و این دشمنان ترفندهای مختلفی را به کار می برند. یکی از این ترفندها ایجاد اختلاف در عقاید است تا خود مؤمنین به دو سه گروه تقسیم شده و با هم ستیزه کنند. دشمنی دیگر از طریق دیگری است که اعتقاد افراد به صلاح و نیکی را متزلزل کند. در این مورد قرآن فرموده الذین یحبون ان تشیع فاحشه، آنهایی که بین مؤمنان اختلاف ناشایست یا اخبار ناشایست و دروغ را رواج می‌دهند که گناه رواج پیدا کند آنها از دشمنان دین و مذهب است. ترفند دیگر همون نوعی رواج فساد است، البته به مواد مخدر و محرمات می باشد و این افتخار سلسله ما این است که در 150 سال پیش استعمال مواد مخدر را بر فقرا تحریم نموده، یعنی در واقع بر مسلمین تحریم کرده، ولی دشمنان عقیدتی ما به این نکته هم توجه ندارند. 6. خداوند در قرآن امت اسلامی یعنی مسلمان ها را به عنوان امت وسط و معتدل شمرده است و بنابراین در تمام رفتار و گفتار و نوشتجات به هیچ وجه اغراق نکنید و باید از اغراق‌هایی که خیلی متداول است دوری کنید انشاءالله. 7. قرآن به ما خبر می دهد که وحی الهی بر موسی نازل شد، به آن فرمود یعنی خطاب به پیغمبر ما و ذکرهم به ایام الله، یعنی به موسی فرمود که ایام الله را به یاد آنها بیاور و سفارش شده به آنها یادآوری کن که آن را نگهداری کنند. تمام ایامی که یک سرور و پیروزی معنوی برای آنها حاصل شده، وقتی که از اسارت فرعون خلاص شدند، وقتی که در مقابل گوساله پرستان گول نخوردند و به وحدت گراییدند، تمام این روزها از قبیل تمام ایامی است که ارزش و نقشی دارد. بنابراین در اسلام هم این ایام الله هست، البته در بعضی موارد ایام الله روزهای مشخصی است مانند تولد پیامبر اکرم و ائمه هدا، عید قدیر، عید قربان، عید فطر می باشد. ولی ایام الله دیگری هم هست که در هر زمان به مناسبت‌های اجتماعی این صفت را به خود می‌گیرد، مثل روز درویش یعنی سوم اسفند که فقرا وحدت و هماهنگی خود را نشان دادند و دلبستگی آنها به یکدیگر و اینکه دل‌هایشان به همراه دارند برای همه فقرا جشنی بود که به این مناسبات این روز را ما هم توجه کنیم، همانطور که تمام ایرانی ها و حتی در خارج به این نکته واقف شدند. هشتم، در عرفان بانوان جایگاه والی دارند و مسئولیتات خطیری در تربیت نسل جوان داشته و در ساختن آینده فرزندانشان نقش مهمی به عهده دارند و نباید فساد جامعه را بهانه‌ای برای بی‌بندوباری و دورویی از معنویت قرار دهند که یک نفر مثل زن فرعون ایمان و مکتب خود را با فداکاری خود حفظ نمود و به رنگ جامعه فرعونی در نیامد. توجه به این نکته مهم قرآنی برای خواهران ایمانی لازم است تا در حفظ عفت و حجاب و مسئولیتی که در ملاقات‌ها و دیدار و بازدیدهای خانوادگی دارند به وظایف شرعی و فقری خود که متعهد گردیدن پایبند باشند و همچنین در مجالس فقری حتی الامکان از بروز حالات درونی خود اجتناب نمایند. نهم، غالبا جدایی ها و کدورت های بین مؤمنی منشأ مادی دارد و اختلاف در مسائل دنیوی و مالی زیان و آفت مهر و محبت می باشد. در آغاز سال همانطور که به نظافت خانه می پردازیم، خانه دل خود را هم از هر گونه تیرگی و کدورت پاک نمایی و با یک دیگر با صلح و صفا دیدار و آشتی نمایی و در شراکت و تجارت و قرض دادن و سایر تعهدات مادی بر اساس آیه 282 سوره مبارکه بقره رفتار نمایی و دقت و محکمکاری نموده تا در نتیجه روابط دنیوی و مادی بر پیوندهای معنوی غلبه نماید و دوستی و برادری ایمانی به قهر و جدایی تبدیل نگردد و هر تعهد را بنویسید. دهم، مکتب تشیع شیعه حقیقی معتقد است که سیاست به معنای واقعی آن جزء دین و لازمه مسلمانی است. همانطور که در زیارت جامعه کبیر خطاب به آن بزرگواران میگوییم و انتم ساست العباد، شما سیاست مدار ترین بندگان هستید، زیرا سعی و همت ائمه علیه السلام در هدایت و ارشاد مردم به سوی خدا و نگهداری دین و حفظ مسلمین بود. حتی بعضی از اصحاب ضعیف الایمان چون سیاست‌های معاویه را می‌دیدند دچار شبهه شدند و ایراد می‌گرفتند. سؤال خود را به امیرالمؤمنین علی علیه السلام عرض کرد. آن حضرت فرمود آنچه در معاویه است و به آن عمل می‌کند شیطنت است و کوردلان دنیا فریفته آن شده، آن را سیاست می دانند. اگر رعایت تقوا لازم نبود، به این معنی سیاست مداراترین مردم من بودم. پس مسیر پرهیزکاری و دینداری با سیاست به معنای فریبکاری فرق دارد. عالم فقر به پیروی از مولای خود از سیاست حق بازی و مردم فریبی دوری جسته و دخالت در این نوع سیاست را مانع درویشی می داند. اما سیاست حقیقی را دارند و دین را آلت و وسیله رسیدن به مطامع دنیوی قرار نمی دهند. بدیهی است به دست آوردن آگاهی های سیاسی و اطلاع از اوضاع سیاسی جامعه خود و جامعه جهانی و فعالیت های سیاسی مشروط بر این که خلاف شرع مدهر نبود، در جهت خدمت به هموطنان و هم نوعان باشد پسندیده است. 11. دعا که خواندن خداست به دل است، که به زبان هم اگر همراهی نمود و با حال توجه بگوید مؤثر می باشد. نور امید را در دل روشن نگاه داشت و یأس که در حکم کفر است و مؤمن را از تلاش و مجاهده باز می دارد از بین می برد. در تلیعه سال با همدلی یک دیگر از صمیم قلب برای همه نیکیه ها و پاکه ها از درگاه خداوند خواسته و با توبه و انابه به درگاه الهی از همه گناهان استغفار نمای تا با زلال رحمتش پلیدیه ها و آلودگی های روح همه ما شسته و قدرت پیمودن راه سیر و سلوک به طرف خود را به ما عنایت فرمای. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. و بدانید که خداوند هر خیری که اراده کند به دست مؤمنین اجرا می فرماید. خداوند هم این عنایت را به مؤمنین داشته و می فرماید والذین ایدکم به نصرهی و بالمؤمنین. پس با زبان دل و سر از این دعا را بخوان: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الراحمین. هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، ایمنی از تو، محبت هم ز تو. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن. مصلحی تو ای تو سلطان سخن، کیمیا داری که تبدیلش کنی. گرچه خون نیل خون بود نیلش کنی. 12. ظهور و خروج حضرت قائم آل محمد صلی الله علیه و آله غایت آمال عارفان بالله و مقصد نهایی سالکان الله است. تجدید عهد با ولی زمان نعمتی است که در دسترس فقرا بوده و باید توفیق بهره مند شدن از این نعمت را از خداوند بخواه تا طعم ثمره این بیعت را خداوند به ما چشانیده، قبول ولایت مولا در قلب مؤمن جلوه کند. لذا با اجرای احکام شریعت و آداب طریقت و بیداری اظهار و قرائت قرآن و دوام طهارت و شفقت به خلق خدا و تواضع به نسبت به مؤمنین و از دل بیرون نمودن هر نوع تیرگی و کدورت و خودخواهی و انانیت که بزرگترین حجاب و مانع در تکامل معنوی ماست، زمینه های ظهور آن حضرت را فراهم آورند تا چنانچه طبق مصلحت الهی در عالم کبیر ظهور نفرمود، در دل مؤمن ظهور فرماید و آن را عرش الهی و محل تابش انبار نامتناهی ساخته و وجود مؤمن را پر از صلح و صفا نماید، که معنی انتظار حقیقی همیست. منتظر چشمی به هم، یک چشم باز، که از کدامین سو رسد سید نیاز. منتظران را به لب آمد نفس، عیز تو فریاد به فریاد رس. التماس دعا آج دکتر نورعلی تابنده مجزوع علی شاه. انشاءالله که ما این دستورات رو حبر مورد عنایت قرار داده و عمل کنیم تا خداوند هم به ما توفیق این ظهور رو به دل بده.